الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد توجه فرمودید چون موافقه با عامه است دیگه. ائمه گاهی از اوقات
در خبرهای طبیعی توریه می کردن. پس در اون خبری که موافق با عامه است احتمال چی میاد؟ توریه. اونی که مخالف با عامه است هیچ احتمال توریه درش نیست. خب اونجایی که متکلم توریه نکرده بگید می شود از هر اونجایی که توریه کرده می شود واقعه. پس خبر مخالف با عامه داخل می شود در از هر واقعه. وقتی که اینطور شد دیگه این مرجعه بر تمام مرجعات مقدم می شود. موافقت با کتاب الله، صفات راوی، کذا و کذا، یادتونه دیگه اینا خوندیم دیگه، گفتیم اگر جمع دلالی و اظهر و ظاهر باشد نوبت به اعمال مرجعه ها نمی رسد. خب این احتمال ولیکن این را تخریب می کنند. می فرماید ولیکن اشکال ممکنه کسی بکنند که نه، خبر مخالف با عامه داخل در اظهر و ظاهر نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید. می فرماید به خاطر اینکه معیار از هر و ظاهر آن است که وقتی دو خبر را به دست عرف می دهید، عرف بلا فاصله بگوید یکی از هر است و یکی ظاهر. اما در اونجایی که فوریه هست عرف بلا فاصله این را نمی فهمد. با تأمل و دقت باید این را بفهمد. فلهذا فرق می کنه با قاعده از هر و ظاهر. خوب دقت کنید، قاعده از هر و ظاهر اونجایی است که وقتی دو خبر را دست عرف می دهید عرف بدون تأمل یا این از هر است و این ظاهر. اما اگر ما خبر مخالف با عامه را با خبر موافق با عامه را بدیم به دست عرف، خب از کجا بفهمد یکی طوریه است و یکی نیست؟ مگر اینکه ما از خارج بهش بگیم آقا ائمه ما در مقام تقیه چیکار میکردن؟ توریه میکردن. بله نمیفهمه خود عرف متوجه نمیشه که این توریه هست. این مقدمه را از بیرون ما باید درش بگیم. فلهازا این از هر و ظاهر نمیشود. از هر و ظاهر اونجا ایست که عرف بدون مقدمه خارجی یه خودش متوجه بشود، مثل آم بخواه، مثل مطلق و مقید. اما این که در خبر موافق با عام احتمال توریه هست، این را عرف متوجه نمیشه که شما خبر مخالف با عام را بذارید جلوش، خبر موافق با عام را هم بذارید. از کجا این میفهمه؟ چون خبری که موافق با عام احتمال توریه درش هست. مگر این که ما از بیرون بهش بگیم آقا ائمه ما گرفتار تقیه بوده و در موارد تقیه گاهی از اوقات این مقدمه رو چه میگه؟ خب حالا اگر اینطوره خب اون میشود از هر و این میشود ظاهر، به درد نمیخوره. اون از هر و ظاهری مقدم میشود بر همه مرجعات که عرف بدون مقدمه خارجیه، بدون تأمل و بدون ارزن به حضور شما قرینه بیرونی خودش متوجه بشود، نه اینکه ما براش توضیح بدیم. البته اگر براش توضیح بدیم بعدن عرف میگه خب بله این از هر است و این ظاهر است، اما این فایده ای نداره. اون قاعده از هر و ظاهر که بر همه مرجحات مقدم می شود اونجا ایست که تشخیص از هر و ظاهر برای عرف نیازمند به مقدمه خارجیه نباشد. اینجا با این بیان این مقدمه خارجیه می خواهد، یعنی با تأمل باید بگیم آقا یه همچین چیزی هست این تو هست عرف میگه خب بله اگر چنین فضایی هست خب این می شود از هر و این می شود ظاهر. فعلا هذا الاساس این احتمال هم احتمال قابل قبولی نیم. این را تصدیق کنیم این بحث تمام بشه ان شاء الله وارد بحث بعدی بشیم. بفرمایید.
مثلا
احتمالات دو جور هست، یه وقت احتمال ضعیف هست فرمایش شما تمام هست، اما احتمال توریه در خبرهای طبیعی خیلی بیش از اون هست. یعنی احتمالی است که عقلا برای احتمال باز می کنن. در زمان ائمه ها فشار طبیعی اونقدر زیاد بوده که ائمه ناچار بوده هست و از طرف یعنی نمی خواستن تیز بشه، ناچار بودن اکثر موارد. حالا اگر وقت بود من مثال هایی را براتون می زدم از این که ببینید امام یه چیزی رو میگفت همه میگفتن یبن رسول الله چی گفتی ازن میگفت من مقصودم این بوده منتها چون یه اجنبی در مجلس بوده من برای شما اینطور صحبت کردم تا از جو فرمودید فعلاهاتا این موارد موارد خیلی زیادی اون احتمالی که شما میگید درسته ولی اون احتمالان در صورت این که ضعیف باشه قابل اعتناع عقلایی ولی اگر من و شما هم در فضای طبیعی زندگی کنیم وقت میبینیم که احتمال توریه احتمال ضعیفی نیست احتمال بسیار قویه که واقعا برای او حساب باید باز کرد. بسم الله الرحمن الرحیم ثم ان هذا كله این بحثی که ما بیان کردیم در گذشته انما هو بعد ملاحظه ان هذا المرجح هذا المرجح یعنی مخالفت با عامه مرجح من حیث الجهه یعنی به مرجح دلالی بر نگردد و اما به ما هو اما به اون جهتی که هو یعنی این مرجح یعنی مخالفت با عامه موجبون لاقواییت بخون اقواییت دلالته یعنی مرجح جهتی نباشه دیگه مرجح چی بشه؟ دلالی بشه موجبون لاقواییت دلالته زیهه زیهه زمین زیه میخواد به مرجح زل مرجح یعنی اون خبری که دارای مرجح هست اقوا بشه و دلالتش من معارضه ای از معارض خوده معارضه یعنی اون خبری که موافق با عامه هست خب چجوری دلالتش قوی میشه؟ لحتمال فوریت فل معارض محتمل فیه تقیه چون احتمال میدن این فوریه را در اون خبری که معارض هست که احتمال داده میشود فیه یعنی در اون خبر موافق با عامه چی؟ تقیه دونه بود یعنی دون این خبری که مخالف با عامه اینی که مخالف با عامت احتمال توریه نداره اونی که موافق با عامت احتمال توریه خب وقت اینجا یکی میشه ظاهر یکی میشه از هر فهوبه به این جهت فهوبه یعنی مرجح جهتی مقدمون علا جمیع مرجحات صدور مقدم میشود بر تمام مرجحات صدوری به چه دلیل؟ بناعن علا ماه و المشهور من تقدم توفیق به حمل ظاهر علال از هر توفیق یعنی جمع عرفی هم کنیم ظاهر را بر از هم این مقدم است علت ترجیح به ها یعنی به مرجحات صدوری جمع دلالی و مرجح دلالی از تمام مرجحات صدوری چیه؟ مقدمه خب بر این اساس خبر مخالف با عامه بفرمایید ظاهر شد یا از هر شد؟ آفرین خبر موافق با عامه چی شد؟ خب اینجا جمع عرفی داریم دیگه تا جمع عرفی هم هست نوبت به مرجحات صدوری نمیرسه پس اینجا باید بگیم آقا این مخالفت با عامه بر تمام مرجحات مقدم میشه از باب ازهر و ظاهر چون در خبر موافق احتمال توریه هست اما در خبر مخالف احتمال توریه پس اون میشود ظاهر و اون میشود ازهر اللهم حالا اشکال میکنه اللهم الا ان یقام ان نباب احتمال توریه و امکان مفتوحن فی محتوم لفیه تقیه اون خبری که موافق با آمد باب توریه در او مفتوحه اگر ملاحظه کنید روایات اهل بیت را یقین براتون پیدا می شود که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در اون فشاری که از طرف حکومت های غاصب بودن هیچ راهی غیر از توریه برای اونها وجود نداشت مثل خیلی از شعرا و اهل سنت مثلا سعدی دیگران اینها اشعاری دارن در مد خلفای ثلاثه و راجع فرمودی مولوی و دیگران اشعاری دارن در مد خلفای ثلاثه از اون طرف اشعاری دارن در رابطه با امیرالمومنین مثل یک شیعه امیرالمومنین را می ستایه راجع فرمودی راز بکشا ای علی مرتضا ای پس از سوء القضا حسن القضا این شعر مولویه راز بخشا ای علی مرتضی ای پس از سوء القضا حسن القضا میگن این سوء القضا یعنی خلفای ثلاثه ای پس از سوء القضا حسن القضا ای کسی که بعد از اون سوء القضا اون سه نفر که سوء القضا بودن و خداوند این قضا سوء را بر مردم مسلط کرد چون خودشون خواستن سوء القضا حسن القضا تو حسن القضا بودی من از اون اشتباه کردم، فهمیدم بعد از 25 سال خامنه‌ای امیرالمومنین که چه کلاهی بر سرشون رفته، وقتی که خلیفه سوم را کشتن ریختن در خانه امیرالمومنین، حمله کردن و سه روز در خانه امیرالمومنین اجتماع عظیمی حتی لقد وسع الحسنان امیرالمومنین زمان از شدت ازدحام جمعیت امام حسن به امام حسین افتادن زیر دست و پا آمد که شاه بود در خانه امیرالمومنین، حضرت قبول نمی کردن. تا بالاخره گفتن شاه شما باید قبول کنی یا اصلا باید مملکت اسلامی بدون حاکم باشه. امیر المومنین رو انداخت من بیان بعد مشکلات میشه و گفتن نه هرچی شما بگید ما قبول میکنیم. و امیر المومنین حالا اگه حاله این گونه شعرا چه مولوی چه غیر اینها مدایحی از خلفا دارن، سنایی ارزم به حضور شما که جامی خیلی اینها هستن، ولیکن از اون طرف خب اشعار عجیبی هم در رابطه با امیر المومنین علیه السلام دارن. توجه فرمودید آدم وقتی اون اشعار رو میبینه میگه خب این حرفی شیعه است، راز گفشای علی مرتضی، توجه فرمایید. یا اشعار دیگری مولوی در مد امیرالمومنین خیلی اشعار عجیبی داره. از این طرف هم می‌بینیم خب خلفا را مد کرده. جمع بین هما چجوریه؟ قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین می‌فرماید اینها در یه زمانهایی زندگی می‌کردن، اگه ما هم در اون زمان بودیم مجبور بودیم همین کار را بکنیم. بین ناصبی‌ها بودن، بین افرادی بودن که اینها متأثر بودن، چاره‌ای غیر از این نداشتن. اینها هم آدم‌های معروفی بودن، مردم نگاه می‌کردن اینا چی میگن، منتظر این بهانه‌ای از اینها بودن، مجبور بودن، چاره‌ای نداشتن. ما از خود امام صادق، من الان روایتی براتون اگه بخونم وقت می‌گذره، تعجب می‌کنید که امام صادق هم این حرفا زده در مد خلفا. امام صادق در مد خلفا روایتی داره، اگر بخونم همه شما الان شگفت زده می‌شید. چیکار کنم؟ نه از وقت ببینید، منظورم اینه باب این بابی که ایشان میفهمد و امکان مفتوحن. شما خیال میکنید ما الان در یک فضای تشیع نفس آزادی داریم میکشیم و اصلا تعجب میکنیم مگه میشه همچین چیزی؟ بله میشه همچین چیزی. اگر شما محل زندگیتون در عربستان سعودی بین اون سنی های وحابی باشه، اون وقت میبینید چجوری باید شما تغییر بکنید، مخصوصا اون شخصیت هایی که معروفن، یعنی یه جایگاه اجتماعی دارن. اینها بلا فاصله کلامی اگر از دهانشون وقتی اینها مجبور بودن یکی به نعل بزنن یکی به میخ بزنن، اینجوری تا مسائل را بیان کنن. و الا اگر اینها واقعا سنی طرفدار خلفا بودن، این اشعار بلند و این اشعار عجیبی که از شیعیان خالص فقط صادر میشه در مد امیرالمومنین چطور اینها توجه فرمودید بیان می. از علی آمود اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل. از علی آموز اخلاص، اشعار مولوی دیگه، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. یه امیرالمومنین اسدالله هست، این عقیده ما شیعیان، سنی امیرالمومنین را اسدالله نمیدانه، ما اسدالله میدانه، اسدالله الغالب علی ابن ابی طالبی که معروف هست بین ما و غیر ذالک. حالا اگر این اشعار را بخوام بگم مجالس المؤمنین مراجعه کنید، قاضی نورالله شوشتری در اونجا مفصل بحث کرده و دیگه به نظر من مولوی شیعه بوده است و اشعاری که در خلاف این جهت در مدح از خلفا گفته اینها از باب تقیه بوده و بحث مفصلی در اونجا دارن. حالا اونها را این باب تقیه که صاحب شکان باب خوردی مفتوحه واقعا باب مفتوحی است و در زمان اهل بیت عصمت و طهارت همینطور بوده، ها مجبور بودن که این کارها را انجام بدن از بحث تقیه بوده است. و این کان مفتوحا فی محتم لفیه تقیهت الا، اینو دقت کنید، الا انهو، انهو یعنی احتمال فوریه، الا انهو یعنی این احتمال فوریه، حیث کان به تأمل و نظر، چون که این احتمال احتیاج به مقدمه خارجیه داره با تأمل و نظره، لم یوجب ان یکون معارضه از هر، موجب نمی شود که معارض این خبری که موافق با عامه بشود این چی بشه؟ از چون قاعده ظاهر و اظهر اونجاییست که عرف بدون مقدمه خارجی خودش بگه این ظاهر است و این اظهر است، ولی این که در خبرهای تقیهی احتمال طوریت عرف به ظاهر نمی فهمه. ما باید درش توضیح بدیم، بگیم آقای عرف یه زمان طبیعی بوده و کذا، میگه خب اگر این طوره این میشود ظاهر و این میشود، ولی این فایده ای نداره، این قاعده ظاهر از هر اینجا را شامل نمیشود. لم یوجب ان یکون معارضه از هر چگونه به حیث و یکون و یعنی اون معارض قرینه تنال از تصرف عرفن فل آخر یعنی اون موافقه با عامه که این مخالفه با عامه قرینه بشود بر اون مخالف پس دست بر. خب بحث ترتیب بین از مرجعان تمام شد، بریم سراغ بحث بعد. بله ظاهر از هر باید به دست عرف بود، ظاهر از هر را عرف باید دیگه دیگه به ما و اهل العرف، نه به ما و مجتهدان. ببین مجتهد نمیفهمه بعد دیگه، مجتهد وقتی که میخواهد جمع بکند طبق قاعده ظاهر از هر باید خودش را از مواد شرعی تخلیه کنه، به ما و چی؟ عرف باید خود بکنه. بفهم نه قول دوم استدلالگری همون حرفی بود که میدوه اگر دادشتی دیروز گفتیم دیگه، همون برهانی که ایشان اقامه کرد، همون برهانی که ایشون اقامه کرد گفت اون خبر موافق با عامه یا صادر نشده یا اگر صادر شده چیه؟ تقییه ای بوده. بر هر حال هیچ کدام حجت دلیلش این. خب انتهى الكلام في هذا المسأله، بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی که ان شاء الله وارد میشویم بحث در رابطه با مرجعات خارجیه است. توضیح و ذالک، مرحوم شیخ در کتاب تعادل و ترجیح مرجعات خبر متعارضین را به دو دسته تقسیم کرده. شیخ اعظم فرموده است این مرجعات ربما داخلیه هستند و ربما خارجیه هستند. مرجح داخلیه اون مرجعاتی است که مربوط به خود روایت می شود، مثل صفات راوی، مثلا فرض فرمایید اعدلیت و اینها، یا مثل شهرت روایی که اون روایت مشهور است بین الاصحاب، توجه فرمودید یا مثل افصحیت و اثبتیت و اینها که برمیگردد به خود ارزم به حضور شما روایت. اینو بهش بگیم مرجعات چی؟ داخلی. اما قسم ثانی مرجعات خارجی. مرجعات خارجی یعنی اون اموری که از روایت خارج هستند ولی مؤید روایت میتواند بشه. مثلا مثل شهرت فتوایی، فرض کنید ما دو روایت داریم، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. از طرفی شهرت فتوایی هم بر وجوب است. این شهرت فتوایی به خود روایت مربوط نمی شود چون فتوای فقها خارج از روایت است، ولیکن به عنوان یک مؤید می خواهیم ببینیم آیا این مرجعات خارجی مؤید می شود یا مؤید نمی شود. فعلا هذا الاساس مرجعات دو قسم میشه. تا به حال بحثایی کردیم مرجعات داخلیه، حالا از این به بعد میخوایم وارد بشویم در مرجعات خارجیه. خب این مرجعات خارجیه چهار قسمت که در اینجا بحث میشه. مرجعات خارجیه این که شیخ فرموده است و از اونها بحث کرده و صاحب کفایه هم به تبعیت شیخ بحث میفرماید چهار تا هست. یک، اولین مرجع عبارت هست از اماره زنیه غیر معتبره. اماره زنیه غیر معتبره، فرض کنید دو تا روایت داریم با هم تعارض کرده، مثلا در باب صلات جمعه، مثلا همین مثالی که زدیم، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نه نماز جمعه حرامه. حالا اون روایتی که میگه نماز جمعه واجبه شهرت فتوایی با اون موافقه. خب شهرت فتوایی اماره زنیه است اما معتبر نیست، در باب خودش در بحث امارات ثابت شد که شهرت فتوایی لیست به معتبر است. شهرت فتوایی دلیلی برای اعتبار او وجود ندارد، موجب زن می شود ولیکن دلیلی بر اعتبار او وجود ندارد. خب حالا که اینطور شد، کلام در این است که آیا این اماره زنیه غیر معتبره مرجح میشود یا مرجح نمیشود. بگیم آقا اون روایت وجوب چون این اماره ظنی غیر معتبره با او موافقه ترجیح پیدا میکند بر چی؟ روایت حرمت. دقت کنید اماره ظنیه غیر اگه معتبر باشد که دیگه تمامن، اماره ظنیه غیر معتبره چه شهرت الفتواییه. در اینجا دو قول رو جون داره. قول اول قول مرحوم شیخ هست، شیخ هنال اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده است بله این اماره ظنیه غیر معتبره مرجح میشه، ولیکن قول ثانی قول صاحب کفایه فرموده است نخیر مرجح نمیشه. پس فی المسئله قولان، قول به ترجیح و هو قول شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه، و القول الثانی القول به عدم ترجیح و هو قول المحقق الخراسانی رضوان الله تعالی علیه. خب بریم ببینیم دلیل شیخ چیه. شیخ اعظم سه تا دلیل اقامه کرده است، سه دلیل آورده، با این سه دلیل استدلال کرده که این اماره ظنیه غیر معتبره مرجح میشن. اما دلیل رو برداریم، دلیل اولشون اقربیت الی الواقع است. اقربیت الی الواقع توضیح و ضابط شیخ فرموده است ما در بحث تعدی از مرجحات منصوصه گفتیم ما از مرجحات منصوصه تعدی میکنیم به چه ملاکی؟ به ملاک اقربیت علت واقع. فرموده از خب شکی نیست اون روایتی که اماره ظنی همراه او هست اقرب و علت واقع از اون روایتی که اماره همراه او نیست. اون روایتی که شهرت فتوایی با او هماهنگی دارد اقرب علت واقع است از اون روایتی که شهرت فتوایی با او همراهی ندارد. پس دلیل اول ما این میشه، ما قائل شدیم به تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. به چه ملاکی؟ به چه ملاکی؟ اقربیت علل واقع. گفته خب اگر این ملاک باشه اماره ظنیه غیر معتبره موجب چی میشن؟ اقربیت علل واقع میشه. فعلا هذا الاساس پس بنابراین این میشود مرجح. صاحب کفایه جواب میده، صاحب کفایه میفرد خب ما مبنای شما را قبول نداریم، ما گفتیم تعدی از مرجحات منصوصه جایز نیست، شواهدی را هم اقامه کردیم که بر اساس اون ادله ثابت کردیم که اقربیت الی الواقع یا ظن به صدق مضمون موجب تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه نمیشود. پس این دلیل اول شیخ که مناقشه اش میشه. و اما دلیل ثانی، دلیل دوم شیخ تمسک به یک قاعده هست. شیخ اعظم فرموده است بذارید اسم قاعده رو بگم تا توضیح بده، قاعده عقل دلیله، قاعده عقل دلیله. شیخ اعظم فرموده است ما در باب تعارض یه قاعده ای داریم که اجماعیه، ادعای اجماع کرده. فرموده است ما در باب تعارض خبرین یه قاعده ای داریم که این قاعده اجماعی است، دلیل اعتبارش اجماع است، و اون این است که فقهاء ما اجماع کرده اند که عند تعارض ما باید به عقل دلیلین عمل کنیم. قاعده عقل دلیلین عند تعارض، دو تا دلیل که با هم تعارض کرد ما باید به اون اقوا عمل کنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع. قاعدتون اجماعیه، شیخ ادعای اجماع کرده، توجه فرمودید شیخ ادعای اجماع کرده که ما یه قاعده داریم در باب تعارض تحت عنوان قاعده عقل دلیله. فرموده از خود وقتی که ما این قاعده را داریم شکی نیست اون روایتی که موافقه با اماره ظنیه است اقوا می شود از اون روایتی که موافق نیست. پس بنابراین سقرای اون قاعده درست می شود. اون قاعده می گفت به عقل دلیلین عمل کن، این اماره ظنیه اون خبر را می کند چی؟ اقوا. اونی که اماره ندارد میشه از اقوا. اینی که اماره دارد می شود چی؟ اقوام. بس باید به این عمل کنیم دیگه. این قاعده هم که قاعده اجماعیست و قاعده معتبری. خب این هم دلیل دوم. صاحب کفای اشکال، صاحب کفای می فرد این قاعده اقوام دلیلی که شما گفتید ما هم قبول داریم، ولیکن منظور از اقوام اقواییت در دلالت هست، نه اقواییت مطلقا. اقواییت در دلالت یعنی همون ظاهر از هست. میگه این قاعده همون رو میخواد بگه، چیز جدیدی نیست. قاعده اقوی دلیلین همون قاعده الهر و ظاهر است. اقواییت مطلق نه، اقواییت در مقام اثبات، اقواییت در مقام دلالت. خب ما نحنفی که اقوا دلالت هم نیست که. شهرت فتوایی دلالت را اقوا نمی کنن. بله این مضمون را تقویت می کنن که این حکم را ما توجه هم بودید زنی پیدا کنید، ولی دلالتش را اقوا نمی کنن. فعلا آزا خود دقت کنید صاحب کفایی من این قاعده اقوی دلیلی اون مقداری که مسلم است ما قبول داریم بگید با من اقواییت من حیث و دلالت، یعنی هم بحث ظاهر از هر همونو میخواد بگه. بیشتر از این میگه ما دیگه قبول نداریم که اقوا مطلقا ولا اقوا مضمونن بشود یا از جهت دیگری اقوا بشود. حالا هاول اساس این دلیل دوم هم دلیل ناتمامی. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم دقت کنید، دلیل سوم عنوانش را بگم داوراتون توضیح بدم، رجوع مرجحات خارجیه به مرجحات داخلیه. رجوع مرجحات خارجیه به مرجحات داخلیه. توضیح بدم. شیخ فرموده است این مرجح خارجی همین شهرت را که گفتیم اماره زنیه، فرموده است این مرجح برمیگردد به مرجح داخلی و ما که قبلا مرجح داخلی را قبول کردیم، پس این مرجح هم باید قبول کنیم. چجوری برمیگردد؟ کیفیت رجوع مهمه. شیخ فرموده است وقتی که ما دو تا خبر داریم، یکی موافقت با شهرت است، میفرماید وقتی که شهرت آمد ظن به صدق این روایت پیدا میشود. خوب دقت کنید ها، چجوری شیخ استدلال فرموده؟ وقتی که شهرت موافقه با یه خبری شد ظن به صدق این خبر پیدا میکنه. وقتی که ظن به صدق این خبر پیدا کردیم نتیجه اش این میشود که ظن به کذب معارضش پیدا میکنه، چون اینا با هم معارضن دیگه. اگر ظن به صدق این پیدا کردیم لازمه عقلیش این است که ظن به کذب که پیدا کردیم. معنی چیه ظن به کذب؟ یعنی یا اون خبر صادر نشده از امام، یا این که اون خبر طبیعی شد، یعنی یا به صدور برمیگردد یا به جهت. خب صدور و جهت هم که مرجحات چی بودن؟ داخلی بودن. فعلاهازا اون روایت از جهت مرجحات داخلی میفته پایین، این روایت از جهت صدور و از حیث جهت میشود چی؟ ترجیح پیدا میکنن. تکرار میکنن، این دقت کنین، شیخ میخواد مرجح خارجی را برگرداند به مرجح صدوری یا به مرجح جهتی. این باید دقت کنید ها، مرجح صدوری یا مرجح، این دوتا چی بودن؟ داخلی بودن یا خارجی؟
آخری.
شیخ میخواد این شهرت را برگردونه به اینجا. ببین حالا شهرت را که مرجح خارجیه چجوری میخواد برگردونه به مرجح داخلی؟ میگه اون خبری که موافقه با شهرت است ما ظن به صدق او پیدا میکنیم، چون شهرت فتوایی موجب ظن نشه دیگه. حالا نهایتا ظن غیر معتبر ولی آخر ظن به صدق میآورد، ظن به صدق او پیدا میکنیم. وقتی که ظن به صدق او پیدا کردیم لازمه اش این میشود که ظن به کذب معارضش پیدا کنیم، چون با هم تعارض دارن دیگه. اگر این مظنون صدق شد پس مخالفش میشود چی؟ مظنون کذب دیگه، ظن به کذب پیدا میکنیم. ظن به کذب یک روایتی معناش چیه؟ یعنی یا اون روایت از امام صادر نشده، یا اگر صادر شده چجوری صادر شده؟ تقیه بوده. یعنی یا به صدورش لطمه میزند یا به جهتش لطمه میزند. پس مرجح خارجی برمیگردد به مرجح
داخلی.
خب شکی هم نیست که ما گفتیم که مرجح صدوری یا مرجح جهدی که اعتبار داره، حالا شهرت اعتبار نداره ولی مرجح صدوری که اعتبار داره، مرجح جهدی که اعتبار داره. فعلاها و الاساس این مرجحات خارجیه بگید با من برمیگردن به مرجحات داخلی. فعلاها و الاساس پس این اماره زنیه غیر معتبره موجب ترجیح میشه. این هم دلیل چندم شد. و اما اشکال صاحب کفایه خوب بود که تفهم صاحب کفایه میفرماید شما گفتی شهرت موجب ظن به صدق میشود، این را قبول دارم. ببینید تا کجا حرف شیخ را قبول میکنیم کجا قبول نمی کنیم. فرمود این که گفتی شهرت موجب ظن به صدق میشود این را قبول دارم. ظن به صدق این خبر موجب ظن به کذب اون میشود این را هم قبول دارم. ولی این که گفتی مستلزم این میشود که اون صادق نشده باشد یا این که طبیعی باشد نه خیلی اون را قبول نمی کن. چرا؟ می فرماید به خاطر این که ما اگر خوب دقت کنیم می فرماید ما اگر قطع نظر بکنیم از تعارض، یعنی تعارض را بذاریم کنار، صرف این که ظن به صدق یک روایتی پیدا کردیم موجب نمی شود که اون روایت دیگر به فرمایی صادر نشده باشد. یعنی صرف شهرت فتوایی اگر ما یه جا شهرت فتوایی داشتیم تعارض بذارید کنارها، میگیم این شهرت فتوایی موجب ظن به صدق میشود اینو قبول دارید، ولی میگید این ظن به صدق موجب میشود یعنی اون روایت از امام صادر نشده باشد، یا این که اون روایت چیه؟ نه خیلی اینو قبول ندارید. چرا قبول ندارید؟ چون این ظن غیر معتبر است. ظن معتبر چه نیست؟ اگر ظن معتبر بود خب حق با شما، یعنی ظن غیر معتبر است. دقت کنید ها، فلزا ممکن است این ظن غیر معتبر جمع بشود با یه روایتی که قطع به صدورش دارید قطعا به جهتش دارید. ظن غیر معتبر ها، این ظنی که غیر معتبر است اون روایت را توجه فرمودید موجب سقوط اون روایت نمیشود. چرا؟ چون این زن معتبر یعنی فلزا ممکنه، این مثال رو دقت کنید، شما یه روایتی داشته باشید که این روایت قطعی و صدور باشه، قطعی و جهت هم باشه، یعنی بدانید صدورش و بدانید جهتش، در برابرش یه زن غیر معتبری هم تحقق پیدا کنید. فعلاها بل اساس زن غیر معتبر سبب این که صدور اون روایت مشکل پیدا کنند یا جهت اون روایت مشکل پیدا کنند. چرا؟ به خاطر این که این زن معتبر نیست. وقتی که معتبر نیست شما چطور به خاطر یه زن غیر معتبر میخواهید از یه روایت معتبری دست بردارید؟ چجوری میگید اون صدورش مشکل پیدا میکنن، جهتش مشکل پیدا میکنن؟ نه صدورش مشکل پیدا میکنن، به فرمایید نه
جهتش.
چرا؟ لانه حاض از زنه
غیر معتبر.
آفرین، زندان غیر معتبر. انسان که به خاطر ظن غیر معتبر دست از یک اعتبار و حجیت مسلم نمیتواند بردارد. فعلاها و الاساس صاحب کفایه این دلیل سوم را هم مناقشه میکند. فتلخص من ما ذکرنا، بگید تلخص من ما ذکرنا، این که این مرجح اولی را که شیخ به عنوان مرجح بیان فرمودند لیسا به مرجحن عند صاحب کفایه، شهرت فتوایی در کنار روایت کل حجره به جنب انسان است، یعنی هیچ فایده ای ندارد. شیخ فرموده این فایده دارد، این شهرت فتوایی این روایت را بر اون روایت چکار میکنه؟ ترجیح میده. ولی صاحب کفایه میگه نه خیر، اصلا به دهن نمیخورد و فایده ای هم ندارد. این مرجح اول میماند بقیه مرجحات که ایشاندا به حول و بلامی جلسه بعد ببینیم خدا توفیق بده ان شاء الله جلسه بعد بحث تعادل و ترجیح را تمامش کنیم ان شاء الله. ما دیگه ضابطه را گفتیم، دیگه قرار شد دیگه سوالی از ما نفرمایید. ضابطه ما الی الابد ان شاء الله تا ما زنده هستیم اطلاعیه دم در مدرسه است، در در مدرسه اطلاعیه دیدیم مبنی بر تعطیلی و ما هم دیدیم تعطیل است. اطلاعیه ای نبود ما هستیم، ولو یک نظر یا دو نظر هم باشه ما میخوانیم. ما مراممون دیگه اینه، یعنی این مرام همیشگی ما هست که جلسه گذشته هم عرض کردم الان هم دوباره عرض کنم دیگه انشاءالله سوال بعد از این نفرمایی مثل این واژه های ملی فروشی آقا از ما سوال خطا را نکنی. یه خط کجا میره بریم تابلوشو ببینیم. شما همین تابلوی در مدرسه را ببینید لطفا سوال نفرمایی. بعد دیگه یه هر دفعه ها را ما بخوام بحث کنیم و چرا و چرا اینطوری. ما قاعدمون اینه اطلاعیه دم در مدرسه از طرف شورا اعلام شد در تعطیلی، ما هم تعطیلیم. اعلام نشد ما هم تعطیل نیستیم. فعلا هذا الاساس دیگه تا آخر سال ان شاء الله همین قاعده را خواهیم داشت.
روز زن
روز هر چی میخواد باشه
میکشن ما رو.
ما راحت میشیم اگه شما را بکشن. همه خوشحال شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. نه به دوست شما هست از باب مزاح. با دوست آدم مزاح میکنه، اگه دشمن باشه که مزاح نمیکنه با که با شما دوست هستیم مزاح میکنه، ما با هر کسی مزاح نمیکنیم. فصل موافقت الخبر عنایت کنید. از اینجا وارد شدیم در مرجحات خارجیه. موافقت الخبره لما یوجب الظن به مضمونه. موافقت خبر با اون چیزی که موجب بشود ظن به مضمون خبر را، ولو نوعا ظن نوعی در برابر ظن شخصی، نوعا من المرجحات فی الجمله. این قول شیخ را دارم میگم ها، من المرجحات فی الجمله، فی الجمله نه من المرجحات فی الجمله. بناء این سه تا دلیل مرحوم شیخه که صاحب کفایی همه اینها رو نقد میکنن. دلیل اول، بناء علی لزوم ترجیح لو قیل بالتعدی عن المرجحات منصوصه. هر چیزی که موجب چی بشود؟ اقربیت الی واقع. گفته خب موافقت با شهرت هم موجب چی میشود؟ اقربیت. این دلیل اول. او قیل، این دلیل دوم، او قیل به دخولهی یعنی دخول اون خبر فی القاعدت المجمع علیها کمدعیه، ادعای اجماع از طرف شیخه. چی اون قاعده؟ وحیه لزوم و عمله به اقوه دلیله. چند تا دلیل گفتیم تا حالا؟ دو تا. یک، اقربیت علم واقع بنابرای تعدی. دو، عمله به اقوه دلیله. حالا صاحب کفایی هر دو تا را مناقشه میکنه. میفرماید به فقط عرفت ان التعدی محل نظر بل یک. دومی، اقوه دلیله و ان الظاهر من القاعده، یعنی عرفت ان الظاهر من القاعده قاعده اقوه دلیله هو ما کان الاقواییت من حیث دلیلیت بل کشفیه، یعنی به دلالت برگردد از همون مقام اثبات از هر و ظاهر بشود. توجه فرمونید و کان بله و کونو بله، این کتابان کلمه افتاده بالا و کونو مضمون عهده ما مضمونه، این که مضمونه یکی از این خبرین متعارضین مضمون باشد لعجل مساعدت امارت زنیت علیه، یعنی بر اون مضمون لا یوجب و قوتن فیه، یعنی در اون عهده ما منها به الحیثیه. معنا کنید حاضلیت یعنی حیثیت چی؟ دلالت دلیلیه. این که شهرت مطابق باریدی شد دلالت او را اقوا و اظهر نمی کن، ولو مضمونش را تقویت بکنه او به دلالتش کاری نداره. بل هوه، هوه یعنی اون خبری که موافق هست الا ما هوه علیه من القوه، برای همون چیزی که از قوت دلالت از قبلا بود لولا مساعدتها، اگر نبود مساعده این اماره زنیه، اگر مساعده این اماره زنیه بود دلالتش اگه ظاهر بود الانم ظاهره، اگه اظهر بود الانم اصلا. اماره زنی مضمون را تقویت می کنه، اما حیث دلالت را اگر ظاهر بود تبدیل به اظهر نمی کنه. شهرت فتوایی دلالت را تغییر نمی دهد. توجه کنید کما لایق این و مطابقت و جواب دلیل سوم مربوط دلیل من گفته ها جوابش داره میگه شیخ فرمود مرجعات خارجی رجوع میکنه به مرجعات داخلی به همون کیفیتی که گفتید صاحب شما میخواد بفهمند چه چیزی دید و مطابقت و عهد الخبرین موافقت یکی از این دو خبر لها یعنی با اون اماره ظنیه لا یکون و لازمه یعنی لازم این مطابقت نمیده باشد از ظن به وجود خلل فل آخر ظن به وجود اشکالی در اون خبر دیگر دقت کنید اما من حیث و صدور او من حیث و جهنی همون حرف شیطه میگه ظن به صدق یکی موجب ظن به کذب دیگری یا صدورش را مشکل میکند یا جهت صاحبی که بانو نخه ظن غیر معتبر نه صدور را میتواند کاری کند نه جهت حتی اگر شما توجه فرمودی قطع به این روایت داشته باشید ظن غیر معتبر جنبی ایستد این اصلا نمیتواند نه صدورش را و نه جهتش را خدشدار کند چرا؟ چون زن ما زنه غیر معتبر زن در این مقابل چطور میخواد حجیت یک روایت رو از بین ببره کلیفه چگونه موجب خلل بشود سؤال میکنه چگونه زن غیر معتبر موجب خلل بشود در حالی که وقد اجتمع ضمیر اجتمع میکنه اون زن جمع میشود اون زن به صدق مع القطع به وجود جمیع معتبره فی حجیت المخالف جمع می شود با قطع به وجود تمام اون چیزهایی که معتبر است در حجیت خبر مخالف چی معتبر بود در حجیت خبر مخالف یا صدور یا جهن میگه این زن مثلا شهرت فتوایی می تواند جمع بشود با یه خبری که اون خبر را ما قطع به صدورش داریم به فرمایی و قطع به جهتش هم داریم توجه فرمودید یعنی اون ظن غیر معتبر میتونه در چنین جایی هم حتی قرار بگیره پس چگونه شما میگید ظن به صدق موجب میشود که اون روایت یا صادق نشود یا جهتش مشکل پیدا کنه در حالی که ممکن است ما ظن به صدق داشته باشیم در جایی که نقطه مقابل قطع به صدور داریم به فرمایی و قطع به جهت داریم این زن غیر معتبر اونجا هم میتونه تحقق پیدا کنه پس اینطور نیست که اگر یه زن غیر معتبری درست شد مقابل این زن غیر معتبر صدورش و جهتش اشکال پیدا کنه سرش چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ چون زن ما زن غیر زن غیر معتبر کل عدمه هیچ اثری نمیتونه داشته باشه خیفه یعنی چگونه زن به صدق موجب خلل بشود در حالی که بقد اجتمع یعنی این زن غیر معتبر جمع می شود معلقت به وجود جمیع معتوب رفی حجیت المخالف لولا معارضت الموافق اگر نبود معارضه کردن با اون خبر موافق این خبر مخالف با اون زن به سر چی می شود؟ جمع می شود بله اگه تعارض بشه خب اون خبر موافق این خبر مخالف توجه فرمودید چون این خبر موافق زن معتبر است خبر مخالف هم زن معتبر اینها با هم چیه؟ تعارض اما این شهرت این وسط که زن غیر معتبره نمیتواند اون خبر مخالف را به زمین بزنه نگاه میفرماید لولا معارضت الموافق اگر نبود معارضه با اون موافق این زن غیر معتبر کاری ازش ساخته نیست اون موافقه میتونه مشکل ایجاد کنه چون او حجت است این مخالف هم چی میشه؟ حجت ولی این شهرت که اماره زنیه معتبر یا غیر معتبر این شهرت غیر معتبر دیگه این نمیتواند خبر مخالف را درش مشکل ایجاد کنه لولا معارضت را یعنی اون حجت دیگر را شما کنار بذارید خود شهرت را بسنجید با این خبری که مخالف با شهرته این شهرت قدرت زمین زدن خبر مخالف را ندارد بله اگر اون معارض بیاد کتمون حجته اون حجت اینم حجت تعارضا تساقطه ولی خود شهرت به تنهایی با اون خبر مخالف موجبه کذب او یا موجبه ارزم بزرگ شما صدور و جهت او را مشکل ساز نمی کنند توجه فرمونید می فرمونید که وصد قواقعا این که ارزم بزرگ شما شهرت وقتی که با یه خبری موافق شد موجب چی میشود؟ شهرت وقتی که با یه خبری موافق شد موجب چی میشه؟ زن به صرف میشود. البته حجت نیست ها، ولی زن به صرف میشود. واقعا ما زن به صرف پیدا میکنیم. سوالی که باید بود وسط و واقعا لایت آدو یعتبر و فل حجیه، صدق در مقام واقع بدون حجت معتبره، بله در حجیه کاسا کمالا یک آدو یوزر رو بها زرن نمیزند به ها، یعنی به اون حجیت الکذب و کذالک، که کذالک یعنی واقعا، یعنی بدون حجیت ها. مثلا این شهرت فتوایی یه زنده به صدقی می آورد، یه زنده به کذبی می آورد واقعا، اما حجتی بر این قائم صاحب کفایه می فرماید زنده به صدق، زنده به کذب، مادامی که به مرحله حجیت نرسد نه حجیت را درست می کند نه حجیت را از بین می برد. فعلاها بل اساس اماره غیر معتبره وجودش آفرین وجودش والحمدلله رب العالمین. مناسبتش برسه چشم. Thank you.